أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. و در حل تنافی بین روایات معتبره متعددی بود که دلالت داشتند بر وجوب ستر رأس علی مرء در صلات از یک طرف، و بین موثقه ابن بکیر که مفاد موثقه این بود که مرعی مسلمه حره میتواند مکشوفت الرأس نماز بخواند. همونطور که در جلسات قبل هم بیان شد، توضیح داده شد، علاج تنافی بین این دو طایفه در سه مرحله باید انجام بگیرد. مرحله اول این هست که آیا از نظر موضوعی به مورد این دو طائفه میتوان بین این دو طائفه جمع کرد به طوری که تنافی برداشته بشه بین این دو طائفه یا نه، که بحث در این مرحله تمام شد. نتیجه بحث این بود که هیچ یک از وجوه چارگانه‌ای که برای رفع تنافی بین دو طایفه ذکر شده در کلمات ذکر شده بود، هیچ یک از این وجوه تمام نیست، بلکه مورد دو طایفه امر واحدی هست. مفاد طایفه اول وجوب ستر رأس علی المرء هست، مفاد طایفه دوم هم عدم وجوب ستر رأس علی المرء هم حتی در حره در که تصریح هم شده، حتی در حالت اختیاره، در لزوم رأس ستر رأس علی المرء در حال اختیار، این دو طایفه در این مورد واحد با هم تنافی دارند. در بیان حکم این موضوع واحد هر یک از دو طایفه یک حکمی را بیان کرده است غیر از اونی که طایفه دوم بیان کرده است. پس از راه جمع موضوعی نمیتوان بین این دو طایفه تنافی را رفع کرد، علاج تنافی کرد. روی حساب نوبت میرسه به مرحله دوم از حل تنافی، و اون اینه که آیا بین این دو طایفه جمع حکمی وجود دارد یا جمع حکمی وجود ندارد. جمع حکمی که در مثل مقام ممکن هست گفته بشه و در مقام مثل مقام پیاده بشه عبارت از این هست که گفته بشه خب در اینجا ما طایفه اول را داریم که دلالت بر وجوب ستر رأس علی المرء می کنه، یا شرطیت ستر رأس در صلات مرء را دلالت داره، ولی دلالت طایفه اول بر این مطلب، بر این حکم، دلالت به نصوصیه نیست، به صراحه نیست، بلکه دلالتش به ظهور هست. در مقابل موثقه ابن بکیر که در آن آمده است که زن مسلمه حره مکشوفت الرأس میتواند نماز بخواند، صریح و نص در عدم وجوب، صریح در عدم شرطیت این ستر الرأس در صلات مرء هست، با توجه به اینکه یک طرف دلالتش به ظهوره، طرف دیگر دلالتش به صراحه هست، به نصوصیه هست. جمع عرفی بین این دو طایفه عبارت از اینه که از اون ظهور رفعیت بکنیم به واسطه نص، از اون ظهور رفعیت بکنیم، حمل بکنیم اون را بر خلاف ظاهر. ظاهر طایفه اول وجوب و صد بوده، طایفه دوم یعنی موثقه ابن بکید چون صریح در عدم وجوب هست، به صراحت اون از ظهور طایفه اول رفعیت میکنیم، حمله بر استحباب میکنیم. اصل مطلوب بودن از طایفه اول استفاده میشه، چون امر شده است نسبت به اصل مطلوبیت دلالتش به صراحت هست. ولی اینکه مطلوبیت در حد لزوم و وجوب هست یا استحباب، ظهورش در مطلوبیت لزومیه هست، وجوبی هست. این از انهای جمع عرفی هست که تقدیم نص بر ظاهر بشود، ظاهر به وسیله نص حمل بشود بر خلاف ظاهر تا تلاوم بین دو طرف برقرار بشه. خب این در مقام بخواد پیاده بشه جمع حکمی، تقریب جمع حکمی اینه. آیا این جمع حکمی در مقام پیاده میشه، صحیح هست که از این را بین این دو طایفه جمع بکنیم، یا این را صحیح این جمع حکمی در مقام پیاده نمیشه؟ مرحوم همدانی در مصباح الفقیه فرمودن که روایات طایفه اول دو دسته هستند، یک دسته نیستن، دو دسته هستن. دسته اول از روایات طایفه اول روایاتی هستن که در اونها امر به ستر رأس صلات شده، یا بیان شده که زن در نمازش خمار ببنده، از خمار استفاده بکنه، به لسان امر به سطر ساتر خاص ساتر راست به این لسان وارد شدن. این یک دسته از طایفه اول. دسته دوم از طایفه اول روایاتی است که در اونها نهی شده است از صلات بدون خمار و مثل خمار، یعنی نهی شده است از صلات بدون سطر راست. زن نماز بخواند بدون ستر رأس، این مورد نهی شده. اینم بله دسته دوم از طایفه اول. مرحوم همدانی فرمودند ما موثقه ابن بکی را که در نظر بگیریم با روایات طایفه اول، اگر با دسته اول از روایات در نظر بگیریم، لولا اعراض مشهور از ظاهر موثقه ابن بکید، جمع عرفی بین موثقه ابن بکید و دسته اول از روایات طایفه دوم وجود داره و اون اینه که حمله بر استحباب بشه. پس موثقه ابن بکیر با دسته اول از روایات طایفه اول در نظر گرفته بشه، جمع عرفی ممکن هست، اونم حمله بر استحبابه. فرمودم ولولا اعراض المشهور عن ظاهر هذه الروایه لامکن الجمع بینها، یعنی بین موثقه و بین اکثر الاخبار المتقدمه، بالحمل علی الاستحباب، یعنی بین موثقه و دسته اول میشه این جمع حمل بر استحباب که جمع حکمی هست، ملتزم به این جمع بشویم اگر اعراض مشهور نباشه. حالا اون اعراض چون مشهور اعراض کردن دیگه اصلا مفاد موثقه ابن بکر قابل اخذ نیست، حجیت فی حد نفسی نداره. ولی اگر حجیت فی نفسی را قبول کردیم، جمع عرفی ممکن هست در اینجا پیاده بشه. نسبت به موثقه ابن بکید با دسته اول از روایات طایفه اول جمع عرفی ممکنه، واقعا نظر خلاف تسالم بودن، خلاف مشهور بودن، این جمع عرفی ممکنه. اما دسته دوم از روایات وجوب و سر وجوب ستر الرأس که در اونها بله نهی شده است از صلات بدون خمار، صلات بدون ساتر الرأس نهی شده است. موثقه ابن بکی را که با اینها ما بخواهیم در نظر بگیریم، اینها تنافی در ظاهر با همدیگه متنافی هستند، تنافی بین اینها ظاهر هست. در اینجایی که تنافی بین دو طائفه ظاهر هست، مثل مقام که بله موثقه ابن بکی را با دسته دوم از روایات در نظر بگیریم، در این موارد ما نمیتوانیم هم جمع عرفی بکنیم به حمل بر کراهت، بگیم اینجا در دسته دوم از روایات نهی شده است از صلات مرئه بدون خمار. این نهی ظاهر در حرمت هست، به صراحت طایفه دوم یعنی موثقه ابن بکر بگیم که اون موثقه ابن بکر میگه حرمتی در کار نیست، چون داره لا بعثه یعنی حرمتی در کار نیست، چون اون صریح در عدم الحرمه هست. به صراحت اون موثقه ابن بکر حمل بکنیم دسته دوم از طایفه اول را بر کراهت، این حمل صحیح نیست، این هم قابل التزام نیست. حمل روایات ناهی از صلات بدون خمار بر کراهت و تنزیل بعث در موثقه ابن بکر بر حرمت، یه لا بعثه یعنی لا حرمته، در این اینجوری بخوایم جمع بکنیم، این سریع در عدم حرمه است، اونم ظاهر بود حمل بر کراهت بشه، این حمل قابل التزام نیست. چرا قابل التزام نیست؟ فرمودن چون این حمل موجب فتح باب این نحوه از تأویل در اخباری می شود که در ظاهر با همدیگه تنافی دارن. اگر این باب مفتو بشود که این جور موارد را هم بخواهیم تأویل بکنیم، این تأویلات و التزام به این جمع ها موجب سد باب ترجیح در اخبار علاجیه می شود، در باب تعارض می شود که در غیر واحدی از اخبار امر شده است به اینکه اندت تعارض شما به این مرجع اخذ بکنید، به واسطه این مرجع این را مقدم بر دیگری بکنید. در موارد ترجیح در موارد تعارض نوعاً این تأویلاتی که مخالف با تنافی ظاهر هست، این تأویلات اونجا امکان داره. اگر ما بگوییم که اینجور تأویلات در مقام جمع بین ادله اینجور تأویلات صحیح هست، این معناش اینه که اخبار علاجیه به اخبار علاجیه در نوع موارد اخذ نکنیم، این موجب سد باب ترجیح می شود. روی این حساب در ذیل فرموده و اما به نسبت الى بعضها، یعنی موثقه ابن بکی را با دسته دوم از طایفه اول بسنجیم، و اما به نسبت الى بعضها مما ورد فیه النهی عن ان تصلی به غیر خمار و نحوهی مما ظاهره التنافی فی باد الرأی فیشکل ارتکاب و مثل حاضر تعویل فیه به حمل نهی علال کراهه و تنزیل البعث المنفی فی حاضر روایه، یعنی در موثقه ابن بکر علال حرمه من غیر شاهد خارجی. چرا یشک لأن فتح باب حاضر نه من التعویل فی الاخبار المتنافیت فی الظاهر موجبان لسد باب ترجیح الذي ورد الامر به، یعنی امر به ترجیح، فی غیر واحد من الاخبار، یعنی در اخبار علاجیه، در غیر واحد از اخبار علاجیه مرجحات برای تعارض بیان شده. ما اگر بخوایم بگیم که اینجور جمع ها صحیحه، معناش اینه که ترجیح از بین بره دیگه، چون در همه در نوع موارد این جمع اونجا جا داره، مجال داره، این جمع غیر ظاهر مجال داره. این فرمایش مرحوم همدانی که فرمودن، پس مرحوم همدانی، حاصل فرمایش مرحوم همدانی اینه که این روایات طایفه اول دو دسته هستند. در یک دسته این جمع حکمی صحیح است، ولی در دسته دوم جمع حکمی صحیح نیست. این فرمایش مرحوم همدانی. مناقشه ای که حالا اجازه بفرمایید اگه عرض بکنیم، اگه فرمایشی از مطالب شما باقی باشه. بعد مناقشه در اینجا به کلام مرحوم همدانی دو تا مناقشه وارد میشه. مناقشه اول اینه که لو سلم، که در دستبندی روایات طایفه اول همین تقسیم شما صحیح باشه که دو دسته هستن. دسته اول آمر به اخس خمار سطر رأس هستن، دسته دوم ناهی از صلات در خمارن. اگر قبول بکنیم همین دستبندی شما را قبول بکنیم که در تقسیم روایات باب 28 و باب 29 همین تقسیم مدی را قبول بکنیم که بله روایات در همین دو دسته‌ای که شما فرمودید منحصر هستن، ولی این که شما بفرمایید که ما در مقام جمع بین موثقه و این دو دسته در یک دسته جمع عرفی را قبول می کنیم، در دسته دیگر جمع عرفی را قبول نمی کنیم، این فرمایش تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما بله این دو دسته را در نظر بگیرید که دسته اول آمر به سطر رأسه، آمر به اخس الخماره، همونطور که بین دسته اول که آمر به اخس الخماره، آمر به سطر رأسه و موثقه ابن بکی جمع عرفی وجود داره، جمع عرفی به حمل بر استحبابه، به خاطر اینکه اون دسته اول ظهور در وجوب دارن، صریح در وجوب که نیستن، ظهور در وجوب دارن، ولی طایفه دوم صریح در عدم وجوبه، چون فرموده لا بأسه به دیگه. همونطور که اونجا جمع عرفی ممکن هست به رفعیت از ظاهر و اخذ به نص، یعنی به واسطه نص از باب تقدیم و نص علی ظاهر رفعیت از ظاهر میکنیم، به نص اخذ میکنیم، با نص ظاهر را تحویل میکنیم، همونطور که بین دسته اول با موثقه این جمع عرفی وجود داره، بین دسته دوم و موثقه ابن بکیر هم حمل، که اونایی که میگن جمع عرفی را به حمل بر کراهت میگیرن، این جمع عرفی به حمل کراهت اونجا هم ممکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این طایفه، این بله دسته دوم از طایفه اول که به لسان نهی از صلات به غیر خمار وارد شدن، این طایفه دوم صریح در شرطیت، صریح در حرمت که نیستن، که نهی شده دیگه، نهی از صلات به غیر، نهی هم نهایتش اینه که ظهور در حرمت داره دیگه، صریح در حرمت نیست. و وقتی صریح در حرمت نبود، ظاهر در حرمت بود، به همون دلیلی که به وسیله نص در ترخیص در ترک رفعیت از ظهور عمد در وجوب میشه، به همون دلیل به خاطر صراحت در بله صراحت در ارتکاب، صراحت در ارتکاب رفعیت از ظهور در حرمت میشه، قابل حمله بر کراهت هست. اینجور نیست که حمله بر کراهت یک محذور، یک محذور اشد و مخالفت با ظاهر بیشتری نسبت به حمل امر بر وجوب داشته باشه. همونطور که حمل امر بر غیر وجوب مخالفت با ظاهر هست، حمل نهی که ظاهر در حرمت هست بر کراهت هم، این هم مخالفت با ظهوره. اینجور نیست که این درجه مخالفت با ظهور در این با درجه مخالفت با ظهور در اون با فرق داشته باشه، این تنافی در این اکثر باشه، درجه مخالفت با ظهور در این اکثر باشه، اینطور نیست. لو سلم، پس اولا اینکه این درجه مثل همونه، اگه در اونجا شما قبول کردی در اینجا هم باید قبول بکنید، چون از جهت مخالفت با ظاهر فرقی بین این دو کیفیت نیست. لو سلمه که حالا مخالفت بیشتری داشته باشه، یعنی حمل امر ظاهر بر وجوب بر استحباب مخالفت با ظاهرش کمتر باشه، حمل نهی ظاهر در حرمت بر کراهت مخالفتش یه مقدار بیشتر باشه، ولو درجهش هم بیشتر باشه، ولی جوری نیست که برخلاف جمع عرفی باشه، به حد نصوصیت که نمیرسیم، علایاله ظهور دیگه، مخالفت با ظهوره. وقتی مخالفت با ظهور شد مورد می شود از موارد جمع عرفی، جمع عرفی وقتی شد کلن موارد جمع عرفی از دایره اخبار علاجیه که در اخبار علاجیه حکم به ترجیح بیان شده است در بعضی از موارد، این موارد مخالفت با ظهور که از موارد جمع عرفی است از دایره اخبار علاجیه خارج هستند، چون موضوع مفروض در اخبار علاجیه اینه که دوتا خبر با همدیگه تعارض داشته باشند، با همدیگه قابل جمع نباشد، هر کدوم از اینا در مقابل دیگری باشد. این تعارض، تعاند بین دو طایفه، تنافی بین دو طایفه در صورتی است که جمع عرفی وجود نداشته باشه، ولی اگه مورد از موارد جمع عرفی باشد این اصلا داخل در اخبار علاجیه نیست. این دو نیست که اخبار علاجیه اطلاق داشته باشد موارد جمع عرفی و غیر جمع عرفی را بگیرد تا بگوییم اگر این موارد که تعویل می شود به واسطه نص از ظاهر رفعیت میشه، تعویل میشه، این موارد را از دایره اخبار علاجیه بیرون بیاریم، برای اخبار علاجیه چیزی باقی نمیمونه. اصلا مفروض در اخبار علاجیه فرض تعارض و تعاند دو طرف با همدیگه هستن. روی حساب مناقشه اول به فرمایش مرحوم همدانی، پس این شد که اگر تقسیم بندی شما را در طایفه اول به دو دسته روایت قبول بکنیم، اشکال نکنیم، روایت به همین ترتیبی باشه که شما تقسیم بندی کردید، ولی همونطور که در مقایسه موثقه ابن بکیر با دسته اول جمع عرفی وجود داره، در مقایسه موثقه ابن بکیر با دسته دوم روایات هم جمع عرفی وجود داره. این مناقشه اول. مناقشه دوم نسبت به فرمایش مرحوم همدانی اینه که اصلا این دستبندی که شما در روایات طایفه اول انجام دادید به این نحوی که شما فرمودید نیست. روایات طایفه اول از جهت اینکه دلالت بکنن بر لزوم ستر رأس علی المرء، یه تقسیم دیگه ای دارم که در کلام مرحوم خویی به اون تقسیم اشاره شده. اون تقسیم عبارت از اینه که این روایات طایفه اول رو که ما نگاه بکنیم، بله مفاد همه این روایات لزوم ستر رأس علی المرء فی الصلاة هست، ولی اینها به دو دسته می شوند، این روایات به دو دسته می شوند. دسته اول روایاتی است که ظاهر در شرطیت ستر و رأس در صلات هستند، ظاهر در اونن، خب وقتی ظاهر شد قابل حمل بر خلاف ظاهر اگر نسی پیدا کردیم قابل حمل هست. ولی دسته دوم از روایات، روایاتی است که صریح در شرطیت ستر رأس در صلات المرأة هست، صریح در اونه، دلالتش بر شرطیت دلالت ظهوری نیست که قابل رفعیت باشه، بلکه دلالتش دلالت به صراحه هست. مثل چی؟ فرمودن صحیح زراره، صحیح زراره حدیث نوی از باب 28 دلالت دارد بر لزوم ستر رأس علی المرأة، دلالتش هم در حد اینطور نیست که در حد ظهور باشه، بلکه دلالتش به صراحت است. صحیح زراره اینه که قال سعد و ابو جعفر علیه السلام ان ادنا ما تسلی فیه المرأة قال در اون به ملحفتون فتنشرها علی رأسها و تجلل و تجلل بها. یعنی در این روایت سوال شده از اقل واجب، اون ادنا مراتبی که زن در لباس بخواد نماز بخواند مویزی هست، اون ادنا مراتب چه چیزی هست؟ امام علیه السلام در جواب او فرمودن که باید جوری باشد که هم بدن پوشیده بشود هم رأس پوشیده بشه، هم اگر ملحفه هم داره خمار نداره باید جوری از ملحفه استفاده بکنه که رأسش هم پوشیده بماند، ستر رأس انجام بشه. خب پس روایات طایفه اول دو دسته هستن، ولی با این تقسیم که دسته اول ظاهر در شرطیت وجوب ستر هست چون به لسان امر وارد شدن، روایت دسته دوم روایاتی است که به صراحت موثقه ابن بکی را که ما با دسته اول بسنجیم، بله جمع عرفی به مقتضای صناعت جمع عرفی قابل پیاده شدن است، حمله بر استحباب قابل پیاده شدن است، ولی موثقه ابن بکی را که با دسته دوم از طایفه اول بسنجیم اینجور نیست که اینها قابل جمع باشند. به تعبیر مرحوم آقای خویی این لسان صحیحه زراره یعبا از این حمله بر استحباب، قابل حمله بر استحباب نیست. تعبیر وارد شده در این روایت جوریست که قابل حمله بر استحباب نیست، چون سوال از ادنا ما یجزی هست، از اون اقل واجبه. در بیان اقل واجب امام علیه السلام فرمود رأس باید پوشیده بشه. نتیجه تا اینجا چی شد؟ نتیجه این میشه که در محل کلام جمع حکمی بین دو طایفه، طایفه اول و طایفه دوم وجود نداره و تعارض در بین تعارض مستقر میشه. تعارض مستقر که شد نوبت میرسه به مرحله سوم که بحث اعمال قواعد تعارض در تعارض مستقر هست. جمع عرفی وجود نداره. اللهم الا ان یقال، که در اینجا شما وقتی روایات طایفه اول را دو دسته کردید، ما می توانیم در مجموع این جمع عرفی در مقام ملتزم به جمع عرفی بشیم، به نحوی که نتیجه بشود، به نحوی که نتیجه این جمع به صالح مشهور بشود، همون قول به لزوم ستر رأس، نه به نفع ابن جنید که عدم لزوم ستر باشه. به چه بیان؟ به این بیان که خب صحیحه زراره اگه شما صریح گرفتید در شرطیت ستر رأس صلات، این را با موثقه ابن بکیر که در نظر بگیریم اونم صریح در عدم شرطیت هست. خب در مجموع ما بخوایم حساب بکنیم در میدان تعارض و تنافی بین ادله، ما سه دسته دلیل داریم. یک دسته از ادله روایاتی است که ظاهر دلالت بر لزوم صد می کند ولی ظهور دارد، که همون اکثر روایات از این قبیلند. در کنار اینها دو دسته دیگه هم وجود دارد. یک دسته سعیه زراره هست که سری و نسل در شرکیت هست. دسته سوم هم موثقه ابن بوکیر هست که سری و نسل در عدم شرکیت. مورد می شود از مواردی که دو تا نسل وجود دارد در بین، که این دو تا نسل با هم تعارض می کنند، تساقط می کنند. اون دلیلی که ظاهر هست، اون دلیل ظاهر که در مقابل نسل طرف تعارض نیست، که اون دلیل ظاهر، دسته ظاهر به عنوان چون در میدان معارضه نیست، اون کنار ایستاده تماشا میکنه. وقتی این دو دسته نسل و سری با هم تعارض کردن، تساقط میکنن، مرجع میشود روایات دسته اول که دلالتش بر وجوب سر به ظهور هست نه به صراحت. خب عملا میشه همون مسلک مشهور، ولی مورد میشود از موارد عکس به خود همین روایات در بین، که در حقیقت ولو اسم جمع عرفی نباشه، در یک قسمتش تنافی هست، ولی در یک قسمتش تنافی تساقط هست، ولی عملا بالاخره ما به دلیل اجتهادی از همین ستا، از همین روایات به یکی از اینا تونستیم عکس بکنیم دیگه. نتیجه جمع حکمی در اینجا پیاده میشه. مقصود اینه که از همین روایات در بین حکم مورد، از همین روایات در بین حکم مورد بس روشن میشه. این مگه اینکه اینطور گفته بشه. ولی این مطلب تمام نیست. و انه یقال که بله، این که اگر در یکی از دو طرف تعارض ما یک نص داشته باشیم و یک ظاهر، در طرف دیگر تعارض فقط نص هست، این دو تا نص با هم تعارض بکنن، تساقط بکنن، اونی که ظاهر هست اون به عنوان مرجع قرار بگیره، این قاعده که تساقط و نسین و لزوم رجوع به ظاهر بعد تساقط اون نسین، در جایی که نصوصیت و ظهور از حیث کمیت باشه، از حیث موضوع باشه، این قاعده اونجا مورد تسالم است، همه اون را قبول دارن. لذا اگر در یک خطابی خطاب بشه که اکرم کل عالم، در خطاب دیگه‌ای در کنار اکرم کل عالم که وجوب اکرام کل عالم را دلالت داره، یک خطاب دوم بگوید اکرم العالم النحوی، عالم نحوی که قسمی از عالم هست، در خصوص او وجوب اکرام بیان شده. در دلیل سوم بگوید لا تکرم العالم نحوی. در این مورد که دلالت اون دو دلیل اول بر حکم مورد مختلف هست، یکیش به ظهور، یکیش به نصوصیت، ولی ظهور و نصوصیت به لحاظ موضوع و مورد هست، یا به عبارت دیگر از نظر کمیت ظهور داره، از نظر کمیت اکرم کل عالم ظهور داره در لزوم اکرام حتی عالم نحوی، ولی دلیل دوم که گفته اکرم العالم نحوی در خصوص عالم نحوی اومده دیگه، اینکه دلالتش اینکه خود عالم نحوی وجوب اکرام داشته باشه از این حیثش به صراحته. در این موارد که اختلاف به ظهور و نصوصیت از جهت کمی باشه، به لحاظ موردی و موضوعی باشه، این قاعده رو همه قبول دارن که اگر ما سه تا خطاب این گونه داشته باشیم، اون خطاب اول که خطاب عامه، او طرف تعارض نیست، او کنار می ایسته، این دوتا نسل با هم تعارض می کنن، اون ظاهر به عنوان مرجع بعد تساقط این دوتا نسل می مونه. ولی اگر اختلاف من حیث نصوصیه و ظهور، من از اختلاف در کمیت نباشه، در مورد حکم نباشه، بلکه اختلاف نصوص به نصوصیت و ظهور از نظر درجه دلالت باشه. در نسبت به شیء واحد، مورد واحد، دو دلیل که بخواهند دلالت بکنند بر حکم این مورد، دلالت یکی به ظهور باشه، دلالت دیگری به نص باشه. در این موارد که مقامم از این قبیله که در مورد سطر مرعه رأسش را در صلا، در همین مورد دو تا دلیل داریم. تا دسته اول از روایات دلالتش بر حکم این مورد، دلالتش به ظهور این صحیحه زراره، دلالتش بر حکم همین مورد، دلالتش به نصوصیه است. در جایی که اختلاف بین اختلاف به ظهور و نصوصیت به درجه دلالت باشه، از نظر کیفیت دلالت باشه، نه اصل نه از جهت کمیت، در این مورد ولو مثل مرحوم آقای صدر قائل به این هستند که همون قاعده همونطور که در اختلاف من حیث الکمیه پیاده میشه، در اینجا هم پیاده میشه. اون نکتهش فرمودن همینه که این اون دلیل ظاهر طرف تعارض با نص نیست، او کنار همیشه، این نص ها با هم می جنگن. اون وقتی که تصاوت کردن اون ظاهر به جای خودش او به عنوان مرجع عکس میشه. ولی مرحوم آقای صدر این مطلب را فرمودن، ولی این قول مخالف با قول معروف و مشهوره. به حسب نظر مشهور در مواردی که اختلاف در کیفیت دلالت باشه به ظهور و نصوصیت، این جمع این جور حل تنافی صحیح نیست، به خاطر اینکه در نظر عرف این موارد را، این سه تا خطاب را که به عرف القا بکنیم، این در نظر عرف اون نصر طرف مقابل مثل اینجا موثقه ابن بکیر را که حساب بکنیم، موثقه ابن بکیر هم معارض با صحیحه زراره حساب میشه، هم معارض با او حساب میشه. اینطور نیست که در نظر عرف در این موارد اختلاف کیفی در دلالت اون طایفه ظهور از میدان تعارض خارج باشه، نه، اونم داخل در تعارضه، چون در نظر عرف مجموع را متعارض می‌بینند. یعنی می‌گویند اینجا ما یک طرف تعارض داریم که موثقه ابن بکیره، طرف دیگه تعارض اون دسته اول هست و صحیح زراره. چون این موارد در این موارد به حسب فهم عرفی تعارض بین مجموع ادله هست، روی حساب این قاعده اونجا پیاده نمیشه. پس اینکه در محل کلام، در محل بحث که سطر المرء رأسا باشه، بخوایم از این را بله توجیه بکنیم، از این را حل بکنیم مشکل را از راه تعارض نصین و عقص به ظاهر بخوایم توجیه بکنیم، این هم تمام نیست. نتیجه بس در مرحله دوم این شد که ما در اینجا بله با توجه به اینکه این دو طایفه جمع موضوعی ندارن، در مورد واحدی دو طایفه مختلف من حیث دلاله وارد شده اند، تعارض مستقر هست و در این تعارض مستقر جمع حکمی وجود نداره، نه جمع حکمی که نتیجهش عدم شرطیت سطر رأس باشه که به نفع قول ابن جنید باشه، و نه اخذ به دلیل اجتهادی از این سه دست روایت یا جمع حکمی به نحوی که نتیجهش به ساله مشهور باشه که شرطیت سطر و رأس باشه. به هیچ نحو این تنافی حل شدنی نیست. در مرحله جمع موضوعی، جمع حکمی، این تنافی حل شدنی نیست. تنافی که حل شدنی نبود، تعارض میشه تعارض مستقر. نوبت میرسه به مرحله سوم که اعمال قواعد تعارض مستقر بین دو طایفه باشد. حالا این یه مطلب دیگه بود، خواستم به مناسبت اینا مطرح بکنم، ولی گفتم دیگه حالا طول میکشه. ولی این مطالب اینا معمولا خب چیز دیگه یعنی این به تفصیل نیومده، ولی این بیان اینها از باب این که تطبیق قواعد هست و اینها قواعدی که در جای دیگه به کار برده میشه در مثل محل بحث اینها بیفایده نیست. یکی از نکاتی که در اینجا چیز داره اینه که این جمع عرفی حکمی آیا در مقام قابل پیاده شدن هست یا نه، بنا به نظر مشهور فرقی نیست در جمع حکمی در حمله بر استحباب بین موارد، فرقی نیست چه اون خطاب به حسب ظاهرش در مقام ارشاد باشه و بیان حکم وضعی باشه، چه در به حسب ظاهر در مقام بیان حکم تکلیفی باشه، فرقی در این قسمت نیست. ولی مرحوم آقای خویی فرمودن این جمع حکمی به حمله بر استحباب در موارد تعارض ظاهر و نصر، همین که امر به وجوب میکنه، امر به شیء میکنه در مقابل ترخیص در ترک میدهد، این مال جایی است که خطابها خطاب تکلیف بیان برای بیان تکلیف به تنهایی وارد شده باشد. ولی اگر خطابها خطاب ارشادی باشه بین خود لسان این دوتا تعارض هست، حکم تکلیفی محض رو که بیان نمی کنه، در مقام بیان حکم وضعی هست. هم روی حساب در مثال نقض وضو به خروج محض فرمودن اینجا جمع عرفی نداریم که یه دلیل میگوید که با خروج محض مکلف باید وضو بگیره، این دلیل حاصلش اینه که این بله ناقضیت دارد، خروج محض ناقض وضو است. اون دلیلی که میگه وضو لازم نیست بگیره، اونم بیان اینه که ناقضیت ندارد. بین این دو لسان که ناقض هست ناقض نیست، لسان ارشاد به حکم وضعی، بین این دو لسان جمع عرفی وجود نداره، اینها متعاند حساب میشوند. روی این حساب حمله بر استحباب فرمودن و در موارد متعددی مرحوم آقای خویی فرمودن که حمله بر استحباب در جایی هست که خطابها خطابات تکلیف باشه، حکم ثابت در بین حکم تکلیفی محض باشه، حکم ارشادی نباشه. بر اساس اون مطلب بخواهیم در محل کلام پیاده بکنیم این قاعده را، محل کلام هم از این قبیله، چون اون خطابی که میگوید در صلات زن باید سطر رأس را انجام بده، خمار انجام بده به صیغه امر که اومده، او ارشاد به شرطیت سطر رأس به صلاته، این ارشاد به شرطیت هست. موثقه ابن بکیر هم ارشاد به عدم شرطیت، شرطیت ندارد، زن میتواند مکشوفت الرأس نماز بخواند. بین شرطیت داشتن و شرطیت نداشتن تعاند واضح هست. این دوتا لسان اینجور نیست که یکی ظاهر باشه یکی نص باشه، یکی میگوید شرط هست، دیگری میگوید شرط نیست، شرط بودن و شرط نبودن تعاند واضح دارند. بنابر مبنای مرحوم آقای خویی که در خطابات ارشاد به احکام وضعیه تا این جمع عرفی جمع حکمی قابل پیاده شدن نیست، مانعنفی میشه از این قبیل. ولی این قاعده ای که مرحوم آقای خویی، مبنایی که مرحوم آقای خویی فرمودن، این مبنا آیا تمام است یا تمام نیست، قبلا هم اشاره شده که مرحوم آقای تبریزی میفرمود که این مبنا به صورت فی الجمله تمامه، ولی همه جا تمام نیست. اگه مورد از مواردی باشد که حکم استحبابی حکم غیر لزومی در امثال اون مورد معهود باشد، کما هو الحال در مثال وضو که در حالی که شخص متطهر هست حدث از او صادر نشده وضو استحباب داره، در جایی که حکم غیر لزومی معهود باشه اونجا ولو خطابات ارشادی هم باشد ولی حمله بر استحباب در اونجا جا داره. بله اگر حکم غیر لزومی معهود نباشه اونجا تعانده، مانعنفی میشه از مواردی که حکم استحبابی در این موارد اینطور نیست که غیر معهود باشه، معهود هست، چون معهود هست روی حساب این اشکال به این جمع حکمی وارد نیست. و صلی الله علی محمد.